الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که جامعه شناسی علم جامعه است و گفتیم که جامعه شناسی رشته است که جوامع رو در ابعاد مختلف هم به لحاظ ارتباطات اجتماعی، هم به لحاظ نهادها و تأسیسات اجتماعی، هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت مورد مطالعه قرار داد. امروز این سوال پیش میاد که خب خود جامعه چیست؟ بسیار از لغات و اصطلاحات رو ما در زبان محاوره ازش استفاده میکنیم بدون این که واقعا دقیق بشیم تو کلمات. در محاورات و در مکالمات انسان ها یه سری جملات رو استفاده میکنه و کلمات رو به کار میبره که این کلمات لزوماً استاندارد شده و مبتنی بر تفکر قبلی نیستن. به یه نحوی انسان در محاوره نشون میده که مقصودش از عبارتی که نقل میکنه چیه، ولی در کتاب که انسان بره و در علم در باب مقولات علمی همه کلمات رو نمیشه ازشون صادر گذاشت. ما که میگیم جامعه شناسی علم شناخت جامعه است، این بس پیش میاد که جامعه چیست. اگه شک دارید که خب جامعه، ظاهرن به نظر میسه که جامعه خب تعریفش مشخصه، ولی برای نمونه میشه الان آزمایش کرد. من از سه تا برادر خواهش میکنم یه تعریف از جامعه بدن و قبل از اینکه این برادر رو بدن، از این برادر که این ردیف نشستن خواهش میکنم تشریف کنن وسط، چون همه جوان هستید و قبراخ. حالا از همه شما که پاره جلو گذاشتی خواهش میکنم که شما یه تعریف از جامعه بکنید تا ما برسیم به مباحث دیگه. پس شما جامعه رو سه تا مشخصه برش قائل شدید: یک، تعداد مردم، دو، داشتن فرهنگ، سه، سرزمین مشخص. خب اون وقت شما اینجا یه جامعه هستید یا نیستید؟ الان
من ذهنم اون جامعه
به اصطلاح جامعه شناسی مثلا کشور داشته. خب پس این یه امایی داشت. خب شما بفرمایید که جامعه چیه؟ عواید یکسان. پس مجموعی از نه، به شما یکی که اضافه نکنید، یعنی یک تعریف اینه که یکی که بهش اضافه نشه. مجموعی از انسان ها داره به آداب، رسوم، عواید یکسان در یک زمان،
در یک مکان.
یه خیلی اضافه شد بشه. پس مجموعی از انسان ها که عواید، آداب، رسوم مشترک و در سرزمین مشترک و در بره از زمان مشترک. خب برادر شما عینک دارید در بر.
جامعه ایده‌ای از انسان‌ها هستند که دارای اهداف مشترکی باشند و دارای نیازهای مشترکی باشند
که دارای
جمع شده
باشند. اهداف مشترک و نیازهای مشترک، ولی اینکه در یک ساعت این جامعه تشکیل شده باشه، ولی اینکه در یک ساعت این تشکیل شده باشه. ببینید سه تا برادر اینجا سه تا تعریف کردن از جامعه. پس معلوم جامعه زیاد عرض کنم که پدیده شست و رفته مشخصی نیست که بخوام یه تعریف سالم ازش بگم. جامعه شناسان هم دچار این مشکل هستن. در کتاب‌های جامعه شناسی جامعه رو به تعابیر مختلفی تعریف کردن. به طور کلی تعریفی که از جامعه داده شده به سه دسته تقسیم میشه کرد. ادعای از جامعه شناسان جامعه رو صرفاً در حد تعریفی که اول این برادرمون ارائه فرمودن مقید کردن، با اون اینی که عده از انسان ها که در سرزمین مشترکی با هم زندگی می کنن. پس گروه اول جمعیت رو مد نظرشون بوده به اضافه سرزمین مشترک. به عنوان نمونه مارسل موس در تعریفی که از جامعه میده همین تعریف رو میکنه، میگه که جامعه عبارت است از اجتماع گروه های کوچک و بزرگ و نسل های متعدد که معمولا در سرزمین معینی زندگی میکنن. پس یک اصل سرزمین رو براش مقید گذاشته، دوم جمعیت رو. این اگه ما این تعریف رو از جامعه بپذیریم، بسیار از جوامع از حالت جامعه بودن تعریفشون خارجه. شما در جوامع ایلی و عشایری یکی از خصوصیات جوامع ایلی و عشایری نداشتن سرزمینه. جوامع ایلی و عشایری جوامعی هستن که همیشه از سرزمین به سرزمین دیگه در حال نقل انتقال هستن. آیا نمیشه به یک جامعه ایلی و عشایری جامعه گفت؟ یک قبیله هستن، تابستون یک جا میرن، زمستون جای دیگه میرن، اگه با کمی آذوقه و امکانات زندگی روبرو بشن کوچ میکنن به جای دیگری میرن، ولی یک جامعه رو تشکیل میدن. بله؟ به هر ترتیب جامعه است. این اولی که من در اتده بحثم خواهش از خدمت میکنم که اگه سوال داری دست رو بلند کنید دارم که اینو داره من درس رو منظم بکنیم. درسانه این عرض میکنم ببینید کلمه ایل، حالا میگم انواع جوامه، جوامه خودش انواع مختلف داره. یک بار قوم هست، یک بار قبیله هست، یک بار ایل هست، یک بار طایفه هست، یک بار کشور هست. همه شون در یه عام به نام جامعه بودن مشترک هستن. ما از نیم هم بگیم جامعه کدوم کاملا کدوم ناقصن، ولی اون هم یک جامعه است. پس بنابراین این تعریف نمیتونه تعریف جامعه وانه باشه، نمیتونه به مجموعی از انسان ها که در سرزمین مشترک هستن یک جامعه گفت. من یک مثال خدمتون میزنم مشخصا. الان یک جامعه داریم به نام سرزمین اسرائیل، در آن گروهی از انسان ها در سرزمین مشترکی دارن زندگی میکنن، اما بین دوتا گروه تضاد هست، در حال جنگن. آیا اینا مجموعا یک جامعه رو وجود میارن؟ یک سرزمین مشترکی دارن، فعلا در سرزمین مشخص هم زندگی میکنن. ولی نمیشه گفت یک عده یهود صهیونیست با یک عده مسلمان هایی که سلام بکنم در سرزمین مشخصی به نام فلسطین زندگی میکنن تشکیل یک جامعه رو میدارن. جمعیت هست، سرزمین هست، اما یک چیز دیگری نیست. پس بنابراین این تعریف نمیتونه تعریف جامعه و مانعی باشه. البته اختلاف دیدهایی که جامعه شناسان در تعریف جامعه دارن دو دسته هستن. جامعه شناسان در تعریف جامعه شناسی یک از علل اختلافشون اینه که اختلاف نگرش دارن. یکی در جامعه شناسان داره نگرش مادی هستن، یکی در جامعه شناسان داره نگرش های معنوی هستن. معنوی منظور مذهب نیستن ها، معنوی هستن. یکی در جامعه شناسان یک ترکیب از هر دو دارن. یک سری اختلاف تعاریف از جامعه ناشی از اختلاف نگرشه. مارکس داره نگرش مادی اقتصادی است، آن هم مبتنی بر ابزار تولید. مارکس اختلاف نگرش داره با مارکس وبر که داره نگرش پندارگرایانه است با مکایور. بنابراین در تعریف جامعه اگه بخوان اینا یه تعریف رو بکنن اختلاف نگرش هست. مثل اینی که یکی عینک سبزی بزنه بخواد به این منظره بیرون نگاه کنه، یک برام یکی عینک زرد بزنه، دو تا چیز رو هم داد. اولی میگه محیط آن چیزی است که سبز باشد، دومی محیط آن چیزی است که آن زرد باشد. این رو بهش میگه اختلاف نگرش. یک بار اختلاف جامعه شناسان در تعریف جامعه ناشی از جزئی و کلی دیدنه. یکی در جامعه شناسان داره نگرش محدودن، یعنی یک زاویه رو میبینن نه اینکه یک راستا رو میبینن. به یک موضوع توجه میکنن و همون رو اعم میکنن، کلی میکنن و کلیت بهش میدن. این یک بار یک ما نجامه شناسن میداریم که سعی میکنن در تعاریفشون همه ابعاد رو در ذهن داشته باشن. گروه اول سعی میکنه جز رو مطلق بکنه، گروه دوم سعی میکنه خود مطلق رو به دست بیاره. بلازه یک متعاریف هم داره اینجوریه. پس بنابراین اختلافی که در جامعه شناسی در سر تعریف جامعه است دو نوعه. یک بامش از اختلاف نگرشی، یک بامش از اختلاف در جزئی کلی دونستن مسائل. بنابراین مارسل موس اینجا که این تعریف رو ارائه داده ناشی از اختلاف نگرش نیست، ناشی از اختلاف در کل و جزه. که ایشون از دست دید کلی داشته فکر کرده هر جامعه ای، یعنی هر جمعیتی در سرزمین مشخصی زندگی بکنه تشکیل جامعه را خواهد داد. این فش بهش میگه خیلی کلی نگری، نگری کلی که شامل بسیار از جوامع دیگر فکر میکنه بسیار جمعیت هایی که داره مشخص هستن جامعه هستن، ولی این جامعه نخواهند بود. من اسرائیل رو براتون مثال زدم، الان شما افغانستان رو براتون مثال میزنیم، این یه واقعیت است. هندوستان الان یه جامعه است مرکب از سه تا گرایش داره خودش، که این سه گرایش در حال با هم در حال مبارزه و تضاد هستن. یک گروه هندوها هستن، یک گروه از کنم سیکا هستن، یک گروه هم مسلمان ها. بخواید بهش بگی یک جامعه هستن که همشون در یک سرزمین مشترک زندگی می‌کنن، می‌بینید اینا در حال جنگ هستن. عرض میکنم نمیتونیم به جامعه‌ای که نمیتونیم به مجموعه انسان‌هایی که با هم در حال سکوت هستن جامعه اطلاق کرد. من میگم این تعریف ناقصه. اگه بنا باشه جامعه مجموعه‌ای از افراد باشن که با هم دیگه در حال ستیز هستن، فرقش با غیر جامعه چیست؟ پس بنابراین ما و جامعه اسلام رو بذاریم کنار، مثلا چشم ببینید شما جامعه ایران و شوروی رو نگاه بکنید، چه چیزی مرز رو مشخص کرده؟ چه چیزی؟ ما و شوروی در کنار هم داریم زندگی میکنیم دیگه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که مجموعه انسان‌هایی که در سرزمین حال در کره ارض هستن دارن زندگی میکنن، ولی اینکه با هم دارای ستیز هستن، این یک جامعه تشکیل میده. این نمیشه. تعریف جامعه با غیر جامعه چیه؟ شما بفرمایید. بله. خب اتفاقا همین رو من خواستم بعدم عرض بکنم که جامعه اولش با هم بودنه. اگه بنا باشه دو از انسان ها در سرزمین مشخصی با هم در حال ستیز باشن و در حال تشکیل جامعه رو بدن، فرش با غیر جامعه چقدر بود؟ این یه موضوع. ببینید ستیز امر نسبیه، امر مطلق نیست، نه اینکه هیچ گونه مخالفتی با هم نداشته باشن. ولی الان توضیح میدم خدمتتون که به هر ترتیب بنده باید احساس بکنم که در یک چیزی با شما مشترک هستم تا یه جامعه تشکیل بدم. اون خانواده هم که دو تا برادر با هم دارن، تا زمانی که یکی از خانواده نگذشته و با برادر دیگرش بر سر اصل مسئله با اون برادری در نهایت خودش که یک جامعه رو میذاره. حالا من عرض میکنم اصلاً نه، اینجا سرزمین ایشون با من چیز مشترک فکر نکرده، نگفته سرزمینه که برایشون حب داشته باشن، همشون در سرزمین بودن با هم باشن، ببینید سرزمین مشخص زندگی بکنن. خب گروه جامعه شناسان دیگه اومدن به جامعه فکر زدن و گفتن که جامعه اون چی که جامعه رو به وجود میاره مجموعه ارتباطاته. ما دفعه قبل عرض کردیم ادعی معتقد هستن که جامعه شناسی علم ارتباطات اجتماعی است، یعنی اول گفتن جامعه شناسی علم حیات اجتماعی است، بعد عرض کردیم که حیات اجتماعی انسان بجز ارتباطات اجتماعی نیست، یعنی اون چیزی که به حیات اجتماعی من نمود میبشه ارتباطات اجتماعی منه، اومدن من با شما، صحبت کردن من با شما، برخورد من با شما، یا برخورد علمی یا برخورد سیاسی، این مجموعه ارتباطات اجتماعی انسانه که حیات اجتماعی انسان رو شکل میده. بنابراین ادعی در همین راستا اومدن گفتن جامعه چیزی نیست جز مجموعه ارتباطات اجتماعی. بنابراین اومدن در تعریف جامعه مسئله ارتباط مشترک رو شرط دونستن. و به اعتقاد این گروه جامعه مجموعه انسان‌هایی است که با همدیگه داره ارتباط مشترک هستن، ارتباط مشترک هستن. و این گروه بودن، همین گروه بودن که جامعه شناسی رو علم ارتباطات اجتماعی بدونستن. همین گروه اومدن گفتن جامعه چیزی نیست بجز ارتباطات اجتماعی. به عنوان نمونه مکایور میگه که جامعه سیستم روابط اجتماعی است که ما در آن و به وسیله آن زندگی میکنم. یک مجموعه از روابط اجتماعی که ما در مجموعه این روابط اجتماعی زندگی میکنیم، مجموعه این روابط اجتماعی رو بهش میگن جامعه. هر که مجموعه از روابط اجتماعی در میان جمعی به وجود بیاید، آن جمع میشه چی؟ جامعه. همین تعبیر رو پارتو داره. پارتو میگه که جامعه جمعی از ذرات انسانی است که در پرتو ارتباط مشترک به سر میبرن. یعنی شرط وجود جامعه صرفا وجود جمعیت نیست، وجود جمعیت به اضافه ارتباطات مشترک. پارتو نیم پر دو پارتو میگونش. پارتو میگه مجموعی از انسان ها که در پرتو ارتباط مشترک با هم دیگه زندگی میکنن. هر که عده از انسان ها در سرزمین باشن یا نباشن، بحث این که سرزمین مشخص باشه نه، در کنار هم باشن، خب جمعیت بخواد با هم دیگه داره ارتباط مشترک باشه، باید داره جز زندگی کنه دیگه. همون که مجموعی از انسان ها که با هم دیگه داره ارتباطات مشترک باشن تشکیل جامعه رو میدن. و اصلا اکثر مکاویر مجموعی همین ارتباطات رو جامعه میدونه. جامعه رو یعنی جمعیت رو یک امر سوری رو ازده میدونه. اون چیزی که جامعه رو به وجود میاره همین ارتباطات مشترکه. بفرمایید. به عنوان نمونه ارتباطات اقتصادی، رابطه متقابل اقتصادی، رابطه اقتصادی مملو بر مبتنی بر تبادل، تبادل بده و بستونی مادی که مبتنی بر نفعه، یا تبادل ارتباطات مذهبی، تبادل مذهبی، یا ارتباطات عرض کنم فرهنگی، همین رابطه که با هم داریم لازم رابطه علمی. این مجموع ارتباطات میگن ارتباطات. جامعه مجموع از انسان هاست که با هم داره این گونه ارتباطات باشه. چطور؟ شما توضیح بدید این رو؟ این اقتصادیش مثلا یه نوع ارتباطات اقتصادی باشه. حالا من عرض نمونه اجازه بدید یکی یکی من اینا رو نرد بکنم دیگه، ما همه که نپذیرفته من شما خیلی زود. ببینید به هر نتیب ایده معتقد هستن که جامعه مجموعی از انسان هاست که با هم دیگه داره ارتباطات مشترک باشن. از این بالاتر رو دورکیم میگه. امیل دورکیم میگه پارتی که مجموعی از ارتباطات دونست. مکایور صرفا ارتباطات دونست، یعنی مجموع ارتباطات رو جامعه دونست. اما دورکیم یک شرطی بهش میزنه، میگه که جامعه مجموعی از ارتباطات بدون ضمانت اجرا نیست. جامعه دو شرط داره، ارتباطات دو شرط داره که تشکیل جامعه رو بده. یکی این که شرط تداومه، یعنی ارتباطات مستمر وجود داشته باشه. مجموعه ارتباطات زمانی تشکیل جامعه رو میدن که این ارتباطات مستمر باشه، دوام داشته باشه. و مجموعه ارتباطات در همه مواقع مستمر نخواهد بود، مگر اینکه یک شرط دیگه بهش اضافه بشه که یک مجموعه ضمانت اجرایی پشت سر مجموعه ارتباطات باشه. پس بنابراین جامعه زمانی میتونیم به مجموعه ارتباطات بگیم جامعه که دارای دوام باشه و استمرار باشه و مجموعی از مؤسسات و نهادهای اجتماعی این مجموعه ارتباطات رو ضمانت بکنن، دارای ضمانت اجرایی باشه. به یه قول دیگه یک مجموعه قوانین و مقرراتی در پشت مجموعه ارتباطات وجود داشته باشه که اگر کسی از این مجموعه ارتباطات تخطی کرد اون رو به جزای لازمش برسونه. هرگاه جامعه بتونه این مجموعه ارتباطات خودش در چارچوب حقوقی جریان بده و مجموعه ضمانت اجرایی رو پشتش بیاوره، اون رو اون جامعه رو بهش میتونیم بگیم مجموعه جامعه، اون مجموعه ارتباطات رو بهش میتونیم بگیم جامعه. تعریفی که خود دورکیم داره اینه که جامعه عبارت هست از افرادی که گرده هم جمع آمدن و مناسبات و روابطی در میان آنها به وجود آمده. این یه قسمت قضیه. این مناسبات و روابط به وسیله مقررات، مؤسسات، به عبارت دیگر نهادهای اجتماعی مستحکم شده است. برای اجرای این مناسبات و حفظ روابط مکافاتهای با ضمانت اجرا وجود دارد. این شرط سوم. پس من این رو یه بار دیگه خدمت توضیح میدم. ببینید، ادعی معتقد هستن که وجود جمعیت در سرزمین کفایت نمیکنه، باید در بین جمعیت ارتباطات مشترک وجود داشته باشه. پارتو میگه وجود ارتباطات مشترک کفایت میکنه. مکاولر میگه اصلا جامعه چیزی به جز ارتباطات مشترک نیست. اما دورکیم یک اصل اصلاحی بر قضیه میزنه، میگه مجموعه ارتباطات مشترک که دوام داشته باشن و در پشت این دوامشون یه ضمانت اجرایی وجود داشته باشه که اگه کسی از این تخطی کرد جلوی قضیه رو بگیر. هرگاه مجموعه از انسانها که دارای ارتباطات مشترک باشن که این ارتباطشون همراه با مجموعه قواعد مقررات حقوقی باشه که در صورت تخطی به مجازات برسن، مجموعه انسانی به نام جامعه رو تشکیل میدن. با این قضیه جامعه هند میشه یک جامعه. چرا؟ چون در رأس یعنی در ورای جامعه هندو، الان عرض میکنه که چه چیزی این رو به وجود میاره. در ورای جامعه هندو و مسلمان و عرض کنم که سیک ها یک مجموعه مقرراتی وجود داره که اگر این دوتا بخوان، یعنی دو گروه یا سه گروه بخوان با هم دیگه تضاد و تعارض ایجاد بکنن، با اونها برخورد خواهد کرد. این تعریف دورکیم با جامعه تناسب داره، اما میخوام با این حال بگیم این تعریف کاملی نیست. به طور کلی این گروه از جامعه شناسان جامعه را نظام از روابط میدونن. وقتی این جامعه را نظام از روابط بدونیم چی به وجود خواهد اومد؟ یک چیز به وجود خواهد اومد. شما روابط اقتصادی رو در نظر بگیرید، شما هر رابطه اقتصادی رو که در نظر بگیرید چند تا پدیده در ذهنتون به وجود میاد: تولید کننده، مصرف کننده، خریدار، فروشنده، مشخصه، کارگر، کارفرما. در هر نوع رابطه اجتماعی اساسا موقعیت و جایگاه اجتماعی خاصی به وجود میاد. اگر ما جامعه رو مجموعی از روابط بدونیم، به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه عبارت است از مجموعی از انسانها، اگر این فرض رو قبول داشته باشیم، جامعه عبارت است از مجموعی انسانها که در درون یک نظام ارتباطی، نظام روابط مشترک قرار میگیرن که این نظام روابط مشترک هر یک را در موقعیت خاص قرار خواهد داد. این مجموعه روابط هست در جامعه که یکی رو به عنوان رئیس، یکی رو به عنوان مرؤوس، این رابطه سیاسی، یکی رو به عنوان تولید کننده، یکی رو به عنوان مصرف کننده در ارتباطات اقتصادی، یکی رو به عنوان مدرس، یکی رو به عنوان عرض کنم که محصل در روابط علمی، یکی رو به عنوان مغلط، یکی رو به عنوان مغلط در روابط مذهبی، و یکی رو به عنوان عرض کنم که عامل به قوانین، و یکی رو به عنوان تنبیه شونده در روابط حقوقی قرار میده. پس بنابراین اگه ما جامعه رو مجموع روابط بدونیم، هر کسی در موقعیت خاصی قرار خواهد گرفت. مکایبر شرط ضمانت اجبار ذکر نمی کنه. پارتو به طور کلی مسئله ارتباطات رو جز می دونه، یعنی خیلی اهم نمی گیره. تعریفی که خود پارتو داره اینه که جمعی از ذرات انسانی که در پرتو به ارتباط مشترک زندگی می کنن، جمعیت رو ذکر می کنه. مکایبر خود اون ارتباطات رو جامعه میدونه. بنابراین در نظر پارتو جامعه هم مادی هم معنوی، اما در نظر مکایور جامعه چیزی به جز یک مجموعه معنوی نخواهد بود. این چیزی که ما میدونیم صورته، جامعه یک مجموعه پندار است که قابل دیدن نیست. یعنی اگه مجموعه ارتباطات رو شما جامعه بدونید، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات سیاسی، دیگه فرد مورد نظر نخواهد بود. پارتو این رو مورد نظر قرار داد. سوال دارید؟ حالا ما یه سوال از خدمتتون داریم. اگه ما جامعه رو مجموعه ارتباطات بدونیم، چه نقصی بر این وضع وارد میشه؟ اگه جامعه رو مجموعه همین ارتباطات بدونیم، هر دو جمعیتی مجموعه ارتباطات داشته باشن، چه نقصی بر این نظر وارده؟ نه همه حتی جا رو قبول داشته باشن. اجازه بدیم یک از برادر دست بلند کرده. بعد خب اشکالش چیه؟ اشکالش چی خواهد بود؟ ببینید، نه یه چیزی دیگر هم پشت قضیه هست. حالا برادر دیگه نه اون رو جمعیت لازم نداره، جمعیت ممکن نیسته. شما تا اینجا دورکیم رو قبول داشته باشه دیگه، یه کامل تره تو این قضیه دورکیم گفته دیگه، کامل تره نظر اینجا دورکیم گفته. شما دورکیم رو قبول داشته باشید، مجموعی از انسان ها که داره ارتباطات مشترک همراه با ضمانت اجرا داشته باشن، این چه اشکال خواهد داشت؟
خب
اون جامعه که هست دیگه، جامعه که نیست اون که، جامعه هست به نظر شما؟
مثلا اعمال هست طرف که میخواد شرکت میکنه یه دونه هدف الهی داره، نه هدف سیاسی، نه اقتصادی، یه دونه معنوی از دفعه این شما یه کار تراجب فرهنگی که از یک کشور میزبان حاکمیت دارن در این رقابت در نظر میگیرن، یا
منظور تو سیاسیه؟
مثلا سیاسی هم در چنین جامعه نباشه،
اینجا
سیاسی در چنین جامعه نباشه، شما برش کار سیاسی باشه نه
اتوالات مستمر نباشه. ببینید
باشه، باید
که گفته
یک
جامعه دیگه باشه، این اتفاق چرا؟
یه گروهی
دیگه
مثلا
توی
دیگه
نگه نه،
یه گروهی
نه بوده که صفت زمانه کنه، یک روزه ببینید، چرا در گروه
اولم
کسی خاطی میکرد مادر تنبیه میکرد؟
نه، انسانی
نخستین، اما انسانی نخستین مادر سالاری بود دیگه. حالا اینجوری که تاریخ نیزان دیگه، اما از تاریخ که بیشتر نمیدونم که مادر سالاری بود، اگه کسی هم خلاف میکرد تنبیه میشد، نداشتیم این رو. خب یه چیزی رو برادرمون اشاره فرمودن، یکی از نقصهای عمده این اشکال اینه که گفته مجموع ارتباطات مشترک مسئله تعارض ارتباطات رو حل نکرد. که اگه ارتباط مشترک بگید منظور چه ارتباطیه؟ گاهی دو تا ارتباط با هم دیگه تلاقی میکنن، این تصویر چه خواهد شد؟ میار ممایز چیه؟ این رو بدونی جامعه یا این رو بگیم به جامعه. یه مشکله. مسئله دیگر اینه که ارتباطات مشترک تنها نمیتونه جامعه باشه. مسئله رو که برادرمون اشاره فرمودن، مسئله حج رو، حج جامعه است که یک ماده تشکیل میشه، ارتباط مشترک هم دارن، مراسم رو هم با هم مناسک رو انجام میدن. یک مسئله رو بهش رعایت نکرد و وجود ارتباط مشترک اگر حمله بر اجبار باشه نمیشه جامعه گذاشته باشه. همین واسه ما درس کنم. ببینید جامعه ارتباط مشترک زمان این تشکیل جامعه رو خواهد داد که مبتنی بر تعاون باشه. اگه باشه که، اگه بنا باشه که مجموعی از انسان ها یک کار رو با هم بکنن، یک جمعی رو تشکیل بدن، یک ارتباط مشترک با هم دیگه داشته باشن، ارتباط مشترک یعنی که در اومدن یک کلاس با هم مشترک باشن، ولی اصل هیچ کدوم بر یاری دادن به دیگری نباشه، این تشکیل جامعه را نخواهد داد. و لذا یک عده‌ای از جامعه شناسان اومدن قید دیگری رو بر این تعریف زدن، گفتن جامعه مجموعی از انسان هاست، یعنی جمعیت به اضافه تعاون، که در بین آنها تعاون وجود داشته باشه. تو چه مرو؟
مثلا می‌فهمیدن که علاوه بر اینکه ارتباط اجتماعی وجود داره، هم قوانین وجود داره، هم زمان پیشان. قوانین که وجود داشته باشه، با اشکالی که شما فرمودید، در اونجا تعارضی که پیش بیاد، با بین اصلاً تعارضی که موقعی دو نفر پیش میاد، یا همون قوانین هر کنندش خواهد. ضمانتی هم برای اجرای این قوانین وجود داره. پس دیگه احتیاجی نیست ارز کنم که ما قید تعاون رو بیدیم تعریف اضافه کنیم. قید تعاون در همین تعریف ارز کنم که نظر ما میرسه. یه تا تعاون نباشه قوانین وجود نخواهد داشت. یعنی باید افراد یا قوانین رو بحث میکنیم یا قوانین رو همه جمع شدن ایجاد کردن، یا افراد رو انتخاب کردن اونا قوانین وجود آوردن، یا یعنی یه شخصی قوانین رو وجود آورد به بقیه رأی مثبت بوده. از این احوال خارجی که وقتی چنین شد، پس اینها تعاون دارن، پس یه احتیاجی نیست با تعاون رو داشتی هم دارن. در این هم وقتی اون دوره زمانت اجرایی هم دارن، زمانت اجرایی هست که قوانین انجام میگیره، پس تعاون هم وجود داره، احتیاجی نیست با قیل تعاون در این خیلی
اضافه کنیم.
اگر از اونجا نواشته تعاون نمیده این موانی که دوره بیشتی باید در برای جامعه خانوادگی باید حمیده نیست که باید حمیده نیستی مثلا باشد که اینها
باید اون اشکال اولی که باید یه اون دو اشکال دیگه باید دوره که باید نیستی باید که جامعه اتفاقی مانده داری نمیده باشد اون تحریف بوده استثناء رو که مانده داری نیم اگر یه همه یه رسی اوزوز میکنه یه جامعه اتفاقی مانده داری نمیده باشد
من فرما شما رو زیاد متوجه نشدم. این بحث جدید ما رو دارید طرح میکنید یا قبلیه رو؟
من در اصل قبلیه طرح
شروعی اشکال
دوست جامعه اتفاقیه خارج از این در خارج از تعریف کلی که وجود داره نمیشه اشکال کرد.
بعد از یه تعریف باید جامعه باشه، مانع هم باشه دیگه. اگه بخواد مانع باشه جامعه نباشه که نمیشه که.
جامعه اتفاقی خارج از نیستن که بخواد این تعریف.
یا باید بگیم اینا جامعه نیستن. مسئله پایدار کیشون ذکر نکرد که. گفت جامعه هستن. جامعه شما یا باید بگید گروهی که میرن حج میذارن از تای برداره ببست و من باید بستید بعدی شدم بعدی شدم، یعنی که باید بگیم اینا جامعه نیستن. حالا شما یا باید بگیم جامعه نیستید یا جامعه هستید. اگه جامعه هستید یک ساعت دیگه، یک ساعت که نه انشالله سه ساعت دیگه این جمع از انشالله هست جای دیگه، یعنی این جمع نیست باید نخواهد بود دیگه. حالا من خدمت اون نردار خدمتون ببینید تقریبا برادرمون اشاره فرمود. ببینید ارتباط مشترک دو حالت داره، یک بار هست بر اساس اجبار، یک بار هست بر اساس تعاون. تعاون یعنی حالت معونت، یعنی به همدیگر یاری رسوندن، یک رضایتی درش هم مستقر و هم هویدا، یعنی در کردار نمود پیدا میکنه، در قلب مستقر. اون چیزی که شما اشاره میفرمایید در ابتدا تشکیل جامعه صحت داره. جامعه در ابتدا اگر اصل رسول رو بپذیریم که غلطه، جامعه در اثر قرارداد به وجود میاد که نمیاد، من الان میخوام اگر اصل رسول رو بپذیریم، فرض میخوام بپذیریم اصل رسول رو میپذیریم که جامعه در اثر قرارداد به وجود میاد. در جامعه این که قرارداد به وجود میاد مبتنی بر رضایته. وقتی مبتنی بر رضایت بشه، هر گونه حقوق و قوانین و مقررات هم مطلوب و متناسب با افکار عمومی است. من این سوال میگم، فرض میکنیم که نظر رسول رو بپذیریم، فرض میکنیم این از تا چه ادامه خواهد داشت؟ تا ابد؟ یا بالاخره یک روزی این مردمی که نسلن در نسل بعدی هستن با این قوانین به تعارض برخواهند خواست دیگه؟ این حالت نمیشه گفت جامعه؟ یا میشه گفت یک روزی مردم، یک روزی پاکستان، هندوستان فعلی، بنگلادش فعلی یک جامعه رو به نام هندوستان تشکیل میدن، ترجمه میکنه مجموعه قوانین و مقررات هم در داخلشون محفوظ بود، اما همین جامعه یک روزی رسید دو تا جامعه شد، امروز سه تا جامعه شد و الان هر کدومشون دارن دو سه تا میشن، ترجمه میکنه آن در این حالت ها به اینا به چی گفت؟ اگه بگیم جامعه هستن که بله ارتباطات مشترک هستن، جامعه هستن، ولی جامعه هستن در حال انفجار، در حال تعارض، ترجمه میکنه؟
برخورد منافعشون یا برخورد قوانونی که وجود داشته در جامعه اینها منشعب شده، از هم دیگه
ایجاد شده. اگر تعارضی هم پیش بیاد در قوانین هم بخوان بشورن، قوانین رو عوض کنن، نه جامعه، فقط هم منشعب. خب من همین رو میخوام عرض کنم، الان هندوستان رو شاد ترجمه کنه، هندوستان دیگه گویی سیک نمیتونه به هیچ وجه به این زودی ها نمیتونه با هندوها هم گم بشن، ترجمه میکنه؟ در جامعه که بینشون خون رد و بدل بشه امکان تفاهم وجود نخواهد داشت. این از اولیه روانشناسی، حالا کار دیگه نداره، این اولیه شه. ولی همین جامعه سیک و هندو یک روز با هم جمع شدن در برابر انگلیس، اون روز تشکیل جامعه رو میدادن، ولی امروز به معنی جامعه بنی اگه بخوایم این رو بگیریم، معنی ارتباط مشترک بدون تعاون جامعه هستن، ولی اگه معنی جامعه کامل باشه تعاون در بینشون وجود نداره. ولی جایی که ببینید جامعه صرفا وجود ارتباط از مشترک که این بردر ما اشاره فرمودن مبتنی بر زور نیست، جامعه علاوه بر ارتباطات مشترک باید که اصل تعاون رو نیست در بینشون اضافه کنه. این اصل دانشمندان اسلامی قبلا مطرح کردم، فارابی میگه جامعه مجموعه انسانهای هستن که برای تکامل و امرار معاش با هم دیگر تعاون کنن، در کتاب سیاست مدنی تعاون. پس جامعه تنها وجود ارتباط مشترک نخواهد بود، بلکه وجود یک تعاون یعنی معونت و کمک به هم دیگر نیست ضرورت داره. و هر دو انسان ها در چه صورت به هم دیگر معونت خواهند داشت؟ در زمانی که از هم دیگه رضایت داشته باشن، یا به قول خواجه نصیر محبت داشته باشن. پس بنابراین شرط وجود جامعه اینه که در بین انسانها یک محبت باشه، که آرزوی این محبت چی خواهد بود؟ تعاون خواهد بود. محبت اوجشه، تعاون صورتشه و در رده پایینشه. گروه از دانشمندان غربی این نظر رو مطرح میکنه. مثلا سنر میگه که گراهام سنر ایشون میگه که جامعه به دستی از مردم که به اشتراک زندگی میکنن و میکوشن که به اتفاق وسایل زندگی خیش رو تأمین کنن. حالت تعاون به خیلی مستقر در قد جملش داره و نسخ رو ادامه دهن تعریف کرده. این تعریف رو گیدنیگز میگه که جامعه در صورتی مجموع انسان‌ها جامعه خواهند بود که برای هدف عام المنفعی با هم دیگه تعاون کنن. جمله که ایشون داره اینه: جامعه به دستی از مردم که برای نیل به هدف عام المنفعی در حال تعاون باشن. هدف رو هم بهش اضافه میکنه، وجود هدف برای هدف مشترکی با هم دیگه تعاون کنن. تنها وجود ارتباط مشترک کفایت نمیکنه، حتی تنها وجود تعاون هم نیست کفایت نمی کنه، بلکه برای به دست آوردن هدف مشترکی با هم دیگه تعاون داشته باشه. من از هر کدوم یک نمونه رو میگم که دیگه مشخص تر باشه. وستر مارک هم همین جمله رو داره. میگی که جامعه دستی از مردم که به حال تعاون با هم دیگه زندگی کن. پس این هم یک حاله. تنها بچن ما خواهش کرده بودیم که تختر عوض کنم ولی من چیز مقدور نیافتم. بله من این برقی هستم باید اینو این آره این باید نه رنگ روغن مات میزنم اولا. این رنگ روغن چیز دارم بهش رنگ روغن شفاست. چشم، حالا تکرار کنم کدوم رو؟ کدوم رو؟ این گراهام سمنره، گراهام سمنر. این لیچش هم این بخواد بنویسیم بنویسیم. از کنم این کیپنیگز بوده، کیپنیگز. یکی دیگرم وستر مارک. وستر مارک. اصلا گروهی از انسان‌ها که تنها دارای ارتباط مشترک باشن از دیدگاه این دانشمندان کفایت نمی‌کنه، بلکه وجود حالت تعاون و کمک رسوندن به هم دیگر نیز شرطش است. و کیپنیگز حتی میگه که تنها تعاون هم شرط نیست، بلکه بخوان هدف مشترک رو هم تامین بکنن. هر کسی در پی تامین منافع خیش نباشه، بلکه بخوان هدف مشترکی رو تأمین بکنن تشکیل جامعه رو میدن. پس بنابراین خیلی شرط مشخص خواهد شد. خب با این همه میرسیم که این تعارف نمیتونه تعریف کامل و معنی باشه. این دو تا دیدگاهی است که در جامعه شناسی غربی وجود داره، اما اون چیزی که در این تعارف وجود داره نارسایی اونهاست. چرا؟ چون جامعه شناسان غربی همش صورت رو می‌بینن. صورت نگری کار آزمایشگاه تجربیه دیگه. این چیزایی که ما عرض کردیم خدمتون صورت قضیه است، نه سیرت قضیه. بله مجموعه از انسان‌ها که با هم دیگه داره ارتباط مشترک دارن بهش میتونیم بگیم جامعه. این صورته. اینا دیدن جامعه مجموعه از انسان‌ها هستن که با هم دیگه داره ارتباط مشترک هستن. خب بس گفتن هر جامعه‌ای که مجموعه از ارتباطات مشترک با هم داشته باشن بهشون میتونی بگیم جامعه. یا اینا دیدن جامعه معمولا مجموعه از انسان‌هایی هستن که با هم دیگه کمک میکنن. خب بس گفتن مجموعه هر که مجموعه از انسان‌ها با هم دیگه کمک کنه تشکیل جامعه رو میدن. ولی این شرط جامعه نمیتونه باشه. علتش چیه؟ چون بسیاری از جوامع رو داریم که به اینها نمیشه نام جامعه رو گذاشت، به اینها میشه گفت مجموعی از انسانها. من این دو سه بار سوال رو کردم برادرم نگرفتن جمله رو. من گفتم خب الان میشه به این گفت جامعه؟ اگه به این بگیم جامعه که یک ساعت دیگه منتظر. به این نمیشه گفت جامعه. واقعیت این که این کلاس الان یک جامعه نیست. جامعه یک تعبیری است، یک پدیده است، عینی، حقیقی و دارای واقعیت که به هر مجموعه نمیشه گفت جامعه. به مجموعی از گله آهوان در آهو به صورت جمعی چرا میکنن، به اینا نمیشه گفت جامعه. یا به مجموعی از انسانهایی که توی اتوبوس برادرمون اشاره فرمودن دارن مسافرت میکنن، نمیشه گفت جامعه. این زود نگیم که پس این چی میشه تکلیفش. نه، این جامعه نیست. نه اینکه این تعریف ما اگه جامعه باشه این رو چرا شامل نمیشه، به خاطر اینکه این جامعه نیست، نه اینکه تعریف ناقص باشه. واقعیت اینه که جامعه باید در پس صورتش یک سیرتی نیست وجود داشته باشه تا جامعه بشه. اون چی که غربی ها دیدن صورت بوده، به پشت قضیه توجه نداشتن. هیچگاه اساسا ارتباطی به وجود نمیاد تا مگر اینکه مجموع عوامل در پشت ارتباط به وجود بیاد. چرا ما در تعریف به صورت توجه کنیم؟ هیچگاه تعاون به وجود نمیاد مگر اینکه مجموع عواملی در پشت تعاون باشه که تعاون به وجود بیاد. که ما در تعریفمون به همون عواملی که موجب تعاون و ارتباط مشترک هستن اشاره بکنیم. حالا با این توجه برداره تعریف رو از جامعه ارائه بدن. بفرد از شهید متحری دیگه بر
و
شما غیر از تعریف استاد تعریف دیگری رو بعد نه شما زود دست به مخز آدم یه جایی میخواد بره یکی رو بفرسته سراغ یکی ها کاره زود نماید بره اون منبر در بیاره بعد دیگه خلص الله بشه.
بله مجموعه این نظرها رو در این تا جمع کردن موضوع داریم که اینیت جامعه که با اون شما این ظاهر در این دوی نام برداشت کردن اینیت مطلقا در این دوی نام
خب میگن دیگه وقت صحبت از استاد شد دیگه کسی جرات نمیکنه تعریف جدید بده. کاش که برادرمون حالا تعریف رو میفرمودن نام استاد رو نمیگفتن که کسی دیگری تعریف رو بتونه ارائه بده. حالا با این وجود برادر دیگه اگه تعریف دارم بفرمایید. دیگه تعریف نداره. ببینید کلن در جامعه همونطوری که برادرمون در تعریف اشاره کردن که من خودم هم به همین تعریف میخواستم برسم، بعد در آخر میخواستم یه سری اصلاحات رو این تعریف عرض بکنم. جامعه همواره دو چیز موجب پیدایش جامعه است: عنصر پیوند دهنده ارتباطات و عنصر به وجود آورنده تعاون. در جامعه دو چیزه: یکی خواسته ها و نیازها، یک جمعیتی به اضافه دو چیز، یک مجموعی از نیازها خواسته ها که ناشی از نقص‌های انسانه، ناشی از کمبودهای انسانه، و یک سری از کنم که قواعد حاکم تشکیل میشه. عنصر به وجود آورنده یه جامعه دو چیزه: اولا که یک سری نیازهاییست که ناشی از کمبود انسانه. تا زمانی که مجموعی از انسانها به همدیگر احتیاج نداشته باشن با همدیگر نخواهند بود. علت به وجود آمدن گله آهوان که عرض کردیم کمبود اونها در دفاع از خوده، کمبود اونها در دفاع از خودشون. اگه هر یک از آهوی میتونست مثل شیر از خودش دفاع کنه ملزم نمیشد، یعنی خود به خود که به صورت جمع زندگی بکنه، اون مجموعه رو به وجود بیاد. نمونه عینی در جوامع حیوانات جامعه زنبوره. جامعه زنبور کمبودها به صورت آشکار ظهور پیدا میکنه. ملکه عنصری است که به هیچ وجه نمیتونه غذای خودش رو تامین کنه. جامعه زنبوران اصل منظورم. کارگر زنبوری است که به هیچ وجه خداوند اون توان رو بهش نداده که خودش رو رهبری کنه. این یه واقعیتی است در جامعه زنبور. اولین شق جامعه وجود نیازهاست که ناشی از نقص انسانه. پس یک قسم از جوامع رو نقص تشکیل میده. اما تنها وجود نقص حالا من همین رو خواستم عرض کنم قسمت دوم رو.
چون اگر
فطرت
رو در این صورت اصلا بی‌معنا هست، اصلا جامعه زنبور یا جامعه انسانی هست که یک عنصر بسیار مهمیه در ایجاد اجتماع بشری و اجتماع انسانی. زنبور آهوها و اجتماع جانش رو نمیتونیم اینها فقط به خاطر نیازی که احساس میکنم فطرت خیلی عنصر اساسی در اجتماع انسانی.
خب من نخواستم شما الحمدلله کار مستبر کرد. ببینید اما تنها نقص نمیتونه جامعه رو به وجود بیاره. نقص اگر همه جوامع مبتنی بر نقص باشن، پس بنابراین تمام اجتماعات مبتنی بر اجبار خواهند بود. که هرگاه انسان از نقص مبرا بشه و به توان برسه و به اختیار برسه و به اراده حاکم برسه، قایتن از اجتماع خواهد گذشت. اما ما میبینیم که همه جوامع مبتنی بر نیاز نیستن. یک قسم از جوامع مبتنی بر نیازه. قسم دوم از جوامع مبتنی بر قواعد حاکم هستن. در هر جامعه باید یک سری نیازها باشه، اما یک سری قواعد حاکم باشه. این قواعد حاکم گاه ناشی از فطرت در درون موجود زنده آنطور ساخته شد که زیست اجتماعی داشته باشه، و گاه ناشی از حقوق در بیرون قواعد حاکم، و گاه ناشی از هم فطرت و هم حقوق یک چیز بالاتر از اینها به نام ارزش‌ها. پس بنابراین جامعه تنها در اصل نیاز نمیتونیم تعریف کنه که جوامع مجموعی از انسانهای نیازمند به هم دیگر هستن. میشه؟ هر گاه این نیاز از بین بره، پس میشه جامعه از حالت اجبار خارج خواهد شد دیگه، پس بنابراین دیگه جامعه نخواهد بود. یا نمیتونیم بگیم نه. ببینید مقصودم اینه که جامعه تنها مبتنی بر نیاز نیست. نه اونجوری هم نیست. انسان الان در این که نیاز داره متناسب جامعه آفریده شده، چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ فطری، چه به لحاظ فکری سهالت رو. جامعه همواره یک قسمش رو نیازها، نقصها، بهرها، اصلا نیازمندی های انسان تشکیل میده، یک قسم دیگر را سازگاری خود انسان با محیطش تشکیل میده. اگر انسان مثل بسیار از خود، الان من مثال خدمتتون عرض میکنم، بسیار از حیوانات دیگر نیز میدونن که اگه این نقص هست که اگه با هم باشن این نقص برطرف باشه، همون گله آهوان رو مثال میزنه باز براتون. اما این فطرت زنبور اصل درشون، فطرت درونیشون نیست، سازگاریه زیست اجتماعیه که به صورت فرمانده، که صورت فرمانبر درشون وجود نداره، یکم به صورت کارگر. یا اگر این رو بیاریم در انسان، بسیار از جوامع بدوی فطرتشو دارن، نیازها رو هم احساس میکنن، اما یک سری ارزش‌های فکری برشون حاکم نیست. انسان زمینی که نیاز داره باید متناسب با جامعه آفریده بشه، چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ محیط و چه به لحاظ درون و فطرت و روحش. پس بنابراین جامعه رو باید تعریف گسترده تری بکنم، همون تعریفی که استاد کردم و الان برادرمون اشاره فرمودن. خیلی بگیر من این تعریف رو خدمت رو ردم. استاد میگه که جامعه عبارت هست از مجموعی از انسان ها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها، قسم اول قسم دوم، و ایده ها و آرمان ها در یک دیگر ادغام شده و یک زندگی مشترک متوارستن. پس قسم اول نیاز، قسم دوم آرمان ها و ارزش های مشترک، ایده های مشترک. اما چیزی که من میخواستم از در تعریف استاد، نمیخوام بهش بگم اضافه کنم یا نه، بحث در اینه که استاد تعریف رو خیلی کلی کردن. اون چیزی که در تعریف استاد مشهود نیست، فقط نمیخوام بگم نگفتن، مشهود نیست، که بحث در اینه که نیازها رو استاد صرفا حالت اقتصادی تر کردن، یا یه مقداری بیشتر گفت نیازهای مادی تر کردن. حتی در جوابیست که شون برای مارکسیستان میدنن، نیازها تنها نیاز مادی نخواهد بود، نیازهای مبدا نیاز فطری نیز خواهد بود. در تعریف باید بگیم که مجموعه از انسان ها تنها تحت عنوان یک سری نیازها و بهره‌گیری های اقتصادی مادی نیست، بلکه نیازهای فطری و کشش های درونی نیز هست. اما چیزی که من خواستم خدمتون بیشتر توضیح بدم اینه که تعریف جامعه به طور کلی نگه، جامعه مجموعی از انسان ها هستن که دارای تعصب مشترک باشن، تعصب مشترک باشن. تعصب از ریشه عصبیت یا عصبه به معنی وابستگی، گرایش، تمایله، تمایل. گاهی تعصب به صورت ظاهری و مادی داره، گاهی هم تعصب به صورت معنوی داره. گاهی علت تعصب و وابستگی علت اقتصادی است، گاهی علت تعصب و وابستگی یک جمعی علت معنوی است. بنابراین میتونیم بگیم هر دو گروه از انسان ها که دارای همبستگی و وابستگی متقابل مادی و اجتماعی باشن، مادی و اجتماعی منظور معنویه، تشکیل جامعه رو میدن. شرط به وجود آمدن جامعه وجود همبستگی و تعلق به همدیگر پیدایش یک جامعه رو جامعه. هر دو در مجموعی از انسان ها تعصب به وجود بیاد و احساس یگانگی بکنن، این احساس یگانگی هم مبتنی بر نیازهاست، هم مبتنی بر قواعد حاکمه، که مجموعه این دو چیز تعصب رو ایجاد میکنن. هر که در جامعه در اثر این دو چیز تعصب ایجاد بشه، اون مجموعه انسانها رو میشه بهش گفت جامعه. تعصب هم امر درونیه. ببینید اگه فطرت به معنی غریزه باشه، مقصودتون باشه، میشه گفت جبر توشه، خوابیده. اما اگه فطرت به معنی زمینی رشد باشه، جبر توش نیست. این دوتا رو میشه تفکیک کرد. ببینید فطرت رو در اطلاعات ما در کتاب ما متأسفانه خوب نشکافتنش. اگه فطرت رو ما به معنی یک غریزه بگیریم، سرشت اجتماعی، فرق داره با غریزه اجتماعی. سرشت اجتماعی به اینه که انسان قابل زندگی اجتماعی هست، نه مجبور زندگی اجتماعیه. اتفاقا الان من در پیدایش جامعه بحث میکنم که استاد همین قصد رو مد نظرش هستا، که استاد با توجه به آیات قرآن استناد میکنه که انسان در درون گرایش داره به جامعه، اصلا درونش جبرن گرایش داره، توجه میکنه که این رو من در نظرات خواجه و در نظرات فارابی ندیدم. من نمیخوام بگم استاد درست میگه اونو غلط میگم، بحثم این نیست، اونجا که برسیم انشاءالله تعریف میکنم و نظر رو میسپارم به خود برادرها. استاد اینجا جبر از این جهت مطرح میکنه که ایشون فطرت رو در اینجا به معنی غریزه گرفتن، یعنی یک عامل اجبار کننده درونی که انسان رو میکشونه به جامعه. اما استاد در خود کتاب فطرتشون فطرت رو زمینه معرفی میکنه، زمینه با غریزه خیلی با هم فاصله داره، توجه میکنه این دوتا من عرضم مثلا. فطرت اگه به معنی غریزه اجتماعی بگیری معنی جبر پیش میاد، ولی اگه فطرت رو به معنی زمینه و استعداد زیست اجتماعی باشه معنی جبر توش وجود نداره.
اگر به هر دو شکلش فرض کنیم
چه
عنوان غریزه، چه عنوان زمینه، اصلا فایده نداره. نه اولا برای اینکه استاد تعریف داده
نخون اون که بحث فلسفی ربطه به اینجا نداره. نه ببینید، شما اگه مسئله فطرت و معنی زمینه بگیرید اصلا مسئله اجبار تر نخواهد شد. چرا؟ چطور تر خواهد شد؟ مثل اینه که شما تخمی فطرت رشد داره، اون بحثی که شهید مطلی در کتاب فطرت میکنه، تخم زمینه رشد داره ولی مجبور به رشد نیست. هر موقع هم محیط مستعد شد رشد خواهد کرد، اگه نخواهد شد میپوسه. گرایش یعنی گرایش جبر درونی به رشد نداره، این میشه فطرت. اما غریزه اینه که اگه جلوشو گرفتی فشار بیاره خودش، و استاد در این تعریفش فطرت رو معنی غریزه گرفت. حالا این
غریزه فطرت شده، یه زمان هست که واقعا بر این اساس توب پیدا میکنه، در این حال انسان یه موجود مختاری هست، چون مختاره حالا جریان فرق میکنه، یعنی چون مختاره امکان داره که بر اساس اون غریزه حرکت نکنه. یعنی غریزه چی بشه؟ روش از کنم که یه حالت شده پیش بیاد، یعنی غریزه یه مقدار مخفی بمونه. بعد بفرمایید یه جوانیست مثلا 10-15 سالش میخواد ازدواج کنه، این درش غریزه وجود داره، اما چون الان براش امکان این که ازدواج کنه نیست، این رو در درونش نگه میداره و غریزه بروز نمی کنه، از مختار این جهر در خودش میبینه درش وجود داره از کنم که. اما خب یه جریان دیگری داریم که از نمال مختار اختیار، این است که در اینجا او فطرت جریانش عوض میشه، توجه میفرمایید؟ بین کنه و رضا ما از کنم فطرت رو جبر میتونیم تعریف کنیم. جبر که
نهید کردی،
این جبر یه زمان
برود میکنی یه زمان برود. شما اتفاقا اشکال شما اینه که شما اول فطرت غریزه رو یکی گرفتید بعد دارید این توضیحات رو میفرمید. ببینید مشکل قضیه اینجاست که کلمه فطرت رو به دو صورت میشه، به این چیزه که در کتاب ها داریم. ببینید شما در رابطه زیست اجتماعی ان شاء الله ما بعدا توضیح میدیم خدمت، یعنی بحث میکنیم زیست اجتماعی به چه صورتیه، و اتفاقا استاد راجع به تو پیدایش اجتماع به یک نوع جبر معتقده، به نوع جبر و تمایل درونی ها، نه جبر عقلی، که این رو من تو نظرات خواجه ندیدم و تو نظرات فارابی هم ندیدم و نمیتونم هم جایی براش مشخص بکنم. بله من اکثر استاد این رو معتقد هستم و از علامه نظر عکسش داره من کار ندارم، ولی حالا اون بردم بحث اینه که استاد اینجا خودش همین تعریفش موجب میشه بعدا به جبر اجتماعی معتقد هستن، یعنی انسان رو نوعی درونن، نه جبر بیرونی ها. جبر بیرون نه، انسان در مقابل دو جبر هم قرار داره. الله عزیز شیمان، یکی جبر درون که انسان رو مجبور میکنه به زیست اجتماعی، یکی جبر بیرون که انسان رو نیازها مجبور میکنه. استاد همین تعریف رو که از فطرت در همین جای راه میده، موجب میشه که بعدا میگه که انسان هم دنباله همین کتاب رو بخونید، اونجا میگه که انسان نوعی گرایش درونی داره به زیست اجتماعی، مثلا اجتماعی آفریده شده. که من اینجا خودم نتونستم این رو به اصطلاح با نظرات دیگران، حتی نظر علامه که دیگه خیلی افراطی در مقابل این، تفکیک بدم و خودم حالتا به نظر نرسیدم که، ولی میتونم بگم که این مخالفه و نمیتونم این رو بپذیرم فعلا. بین جبر دو فساد در زیست اجتماعی سوالات داره. ببینید، یک بار شما استعداد زیست اجتماعی رو دارید، یک بار اینه، یک بار شما گرایش به زیست اجتماعی دارید، این یه حالته، یک بار نه گرایش دارید نه استعداد دارید، بلکه ضد اجتماع هستید، درون مخالفت با اجتماع آفریده شدید. این سه حالت توجه میکنه. شما اگر فطرت رو در این معنی بگیرید، دیگه مسئله اجبار توش وجود نداره. فطرت معنی استعداد بگیرید، اما فطرت اگه به معنی گرایش بگیرید، یعنی در حقیقت مطابق غریزه قرارش دادید. اونجایی که شما میفرمایید که در رابطه غریزه، انسان هر موقع بخواد با غریزه خودش مقابله بکنه، باید از یک عامل دیگری به نام اراده کمک بگیره، و اون اراده در اثر یا عقل یا یه احساس دیگری که اون هم خودش اگه احساس باشه یک نوع غریزه دیگر هست. توجه میکنید؟ حالا مثلا چرا شما اراده رو مقدسش نمیدونید؟ شما بین دو تا غریزه گیر میکنید. من معذرت میخوام که بعضی مثالا رو باید روشن‌تر بگیم. شما بین دو تا غریزه، مثلا جنسی با غریزه پول روبرو میشید، یا من اصلا مسئله اقتصاد رو نمیگم، مسئله محبت خویشاوندی رو میگم، محبت مادری، محبت اصلاً که فرزندی. ما می‌بینیم که غریزه جنسی غریزه در وجود انسان، غریزه فرزند بودن و محبت مادر داشتن هم یه غریزه دیگه. گاهی انسان بین اختیار یک دختر یک مسئله و دوست داشتن و بودن با مادر مخیره. خب هر دو غریزه هم در وجود انسان، هر کدوم رو که بخواد نفی بکنه یک حالت اجباری در خودش احساس میکنه، میگه ای کاش این نبود دیگه، که همچاله ای کاش رو در ابتدا میگه. اگه این رو بخواد انکار بکنه یا ای کاش خواهد گفت، اگه این رو هم بخواد انکار بکنه یا ای کاش خواهد گفت. ولی اگه شما استعداد بدونید، استعداد زمانی به حالت اجبار خواهد رسید که رشد بکنه. توجه میکنی؟ یک تخم استعداد درخت تنومندی 40 متری شدن رو داره. میتونیم بگیم استعداد توان نیروی یک چونی رو هم خواهد داشت دیگه، اما تا زمانی که یک تخمه شکندنش هیچ گونه توان یک چونی رو نداره، ایشون احساس اجبار یک چون نیرو بر خود رو نخواهد کرد. مشخصه؟ مقصودم اینه که شاید متعری اینجا فطرت رو به معنی گرایش میگه، که گرایش نوع غریزه است، نه به معنی استعداد. و چون من غریزه میگیره، در حقیقت دوست اجتماعی رو یک نوع اجبار درونی میدونه، به نوعی ایشون معتقد به اجبار شده، به نوعی ها. البته مارکسیستا و مادیای غربی اجبار بیرونی تر کردن، شاید متری میاره درونی تر میکنه. خواجه خیلی مطلب جالبی داره، خواجه نصیب که در اخلاق و نصیبی قسم سومش مطلب رو خوب توضیح میده. میگه انسان استعداد اجتماعی شدن رو داره، استعداد اجتماعی شدن رو داره، علاوه درونی ها، نه علاوه بیرونی، نه علاوه درونی، استعداد اجتماعی داره. اگر در اجتماع رشد کنه اجتماعی خواهد شد، اگر فردن رشد بکنه فردی خواهد شد. بنابراین این اشکالیه که شاید مثلا تو کتاب جواب نداده به این، که ما میبینیم چه انسان، چه بسیار انسانایی که از جامعه منزوی هستن و ضد جامعه هستن، اگر گرایش غریزه باشه با درون وجود داشته باشه. این رو من مقصود عرضم اینجاست که ما به طور کلی بیایم یه نظر غزر باستر برخورد کنیم. باستر اینه که جامعه مجموعی، هرگاه مجموعی از انسان ها در بین آنها تعصب وجود داشته باشه، حالا خانشی از نیازها، چه نیازهای فطری که اجبار پر بکنید، چه معنی نیازهای مادی، چه هر چه که تر بکنید، و تحت یک سری قواعد حاکم، گرایشات حاکم که این هم ناشی از فساد و درون باشه که باز غریزه میشه، یا حقوق قواعد بیرونی که اجبار مادی و ملموس میشه، یا اجبار فکری، ارزش ها اجبار فکری هستن دیگه. هر و در بین مجموعه از انسان تعصب واحدی به وجود بیاید، آن و آن رو میتونیم بگیم جامعه. این خیلی دیگه باز خواهد شد، این تعریف موجب میشه که بسیار از جوامعی که ما فکر میکنیم جامعه نیستن جامعه بشن، بسیار جوامعی که فکر میکنیم جامعه هستن جامعه باشن و فردا دگرگون بشن. پس هر دو جامعه هند یک تأثیر مشترک، یعنی یک چیزی مجموعه انسان ها رو به هم پیوند بده، خواه قدرت سیاسی، الان من عوامل تعصب رو خدمتتون عرض میکنم، خواه قدرت سیاسی اینا رو پیوند بده، خواه قدرت اجتماعی اینا رو پیوند بده، خواه مذهب اینا رو پیوند بده، هر دو در بیان مجموعه از انسان ها مجموعه تعصب به وجود بیاد، این جامعه رو تشکیل میده. شرط پیدایش جامعه وجود تعصب در بین یک جامعه است. تعصب نه معنی اون واپسگرایی مقصودم نیست، تعصب معنی عصبیت و همبستگی و وابستگی و احساس یگانگی، و یا اینکه واقعیت یگانگی، وجود واقعیت یگانگی و همبستگی متقابل. تعصب در بسیار از جوامع دو حالت داره. در بعضی از جوامع حالت سوری و مادی داره، صرفاً در نیازهای متقابل اقتصادی و نیازهای متقابل فرهنگی و نیازهای متقابل عرض کنم که علمی خلاصه میشه. این نوع تعصب تعصب پایدار نیست و لذا این نوع جوامع هم جوامع پایدار نیستن، جوامع محکم و ضرب ناپذیر هم نیستن. اما گاهی در بعض از جوامع تعصب تبدیل به گرایش درونی میشه، تمایل درونی میشه، در حقیقت به نوعی محبت تبدیل میشه. هر دو در جامعه ای تعصب به صورت محبت در آید، اون قوی ترین جامعه رو تشکیل میده. و لذا خواجه نصیری در همون کتاب اخلاق ناصری شرط زوال یک، شرط بقای یک جامعه رو وجود محبت میده. هر دو محبت در جامعه وجود داشته باشه، اون جامعه پایدار خواهد بود، انسان‌هاش با هم دیگه دوست داشته باشن هم دیگه رو. فارابی، حالا یه بحث دیگه، ابن خلدون وجود عصبیت رو کافی میدونه، یعنی وجود تعصب رو برای دوام جامعه کافی میدونه، اما حاج نصیر معتقده که نه، صرفا تعصب کفایت نمی‌کنه، تعصب پس از مدت از بین خواهد رفت، تعصب باید تبدیل به محبت بشه. وقتی تعصب تبدیل به محبت بشه، جامعه پایدار خواهد. پس تعصب دو حالت داره، یکی وابستگی ظاهری و سوری، یکی حالت درونی که تبدیل به محبت میشه. خب حالا که ما جامعه رو مجموعه از انسان‌های داره تعصب دونستیم، این سوال پیش میاد که چه نوع جوامعی داره تعصب هستن؟ جوامع در اثر عوامل مختلف داره تعصب خواهند شد. من این تعریفی که قبلا عرض کرده بودم، قبیله هم خودش یک جامعه است، اینجا دیگه مشخص میشه که قبیله یک نوع جامعه است. جوامع در اثر عوامل مختلفی تعصب به هم دیگه پیدا میکنن، این بستگی به نوع جامعه داره، بستگی به میزان پیشرفت و تکامل جامعه داره. یکی از عوامل مهم تعصب جوامع خونه. بسیار از جوامع، مخصوصا جوامع ابتدایی، در جوامع روستایی خون عامل تعصبه. شما صدر اسلام رو که مطالعه می‌فرمایید دارید که بنی عدی عرض کنم که یک گروه بودن، بنی تمیم یک گروه بودن، عرض کنم که اون گروه اوس یک گروه بودن، خزرج یک گروه بودن، اینها جوامع بودن همشون، نمی‌تونیم بهشون بگیم جامعه نبودن. می‌تونیم بهشون بگیم جامعه نبودن؟ بودن دیگه، اوس یه گروه بود دیگه، خزرج هم یه گروه بوده. چه چیزی این جوامع رو با هم میپیوست؟ سرزمین مشترک؟ نه، خون مشترک. اینها احساس میکردن که از یک خانواده هستن، از یک خونن و از یک نسلن. عامل پیوند و تعصب و همبستگی و پیوند و گرایش و تمایل اونها به هم دیگر و عامل پیوستگی متقابل اونها خون مشترک بود. این نوع تعصب، این نوع جوامع صرفا جوامع ابتدایی هستن، جوامعی هستن که در اثر شهرنشینی این نوع تعصب از بین میره. جامعه شهرنشینی اولین تعصبی رو که از بین میبره تعصب خونه. بنابراین جامعه شهرنشینی با زندگی قبیله‌ای ملافات داره و اینه که تمام سیاستمدارا وقتی میخوان یه قبیله رو متلاشیش بکنن شهرنشینش میکنن. وقتی که یک قبیله رو میخوان متلاشی بکنن شهرنشینش کردی، اولین چیزی که در شهرنشینی از بین میره تعصب خونیست. چرا؟ چون شهر اختلاف پیش میاد دیگه، نمیذاره فرزندان یک خون با همدیگر آداب مشترک داشته باشن، با همدیگه داره زندگی متقابل اقتصادی باشن و همچنان احساس همبستگی حفظ بشه. و اینه که مثلا ما میبینیم رضا خان در صدد چیه؟ اسکان دادن به عشایر ایرانه. این چیز ساده نیست. هر زمان بخواییم یک جامعه قبیله رو متلاشیش بکنیم باید تعصبش از بین ببریم. و اگه بخواییم تعصبش از بین ببریم، چون عامل تعصب در جامعه قبیله ای اقتصاد نیست، سرزمین نیست، خون مشترکه. وقتی اینا رو ساکن در یک زندگی شهری کردیم، خونش از بین بردیم. دیگه اونها تعصبشون رو عوض کردیم، بهشون گفتیم شما به عنوان یک شهرنشین و به عنوان یک منطقه مشخص زندگی کننده با هم ارتباط دارید، نه به عنوان یک خون. پس بنابراین یک تعصبشون از بین بردیم. بله من بله من که نگفتم تنها، عرض کردم که بهترین و بدون سر و صدا ترین و موجه ترین و مؤثر ترین عنصر چه؟ شهرنشینی، که هم به نام تمدنه و هم به نام رفاه و هم متلاشی کردن تعصب خونی و تبدیل تعصب خونی به تعصب دیگری که الان خدمتون عرض میکنه. این اولین تعصب. پس بسیار از جوامع داریم که جوامعی هستن که بر اساس خون مشترک به وجود میان، سرزمین مشترکی ندارن و بر اساس خون مشترک آداب و رسوم مشترک به وجود میان، عقاید افکار مشترک به وجود میان. مذهب در این نوع جوامع مذهب قبیله‌ای خواهد بود. دیگه نمیتونیم بگیم، ببین اگه ماکس وبر به این جامعه نگاه بکنه میگه جامعه ایست که داره مذهب مشترکه، اگه مارکس به این جامعه نگاه بکنه میگه جامعه ایست که داره یه طبقه هستن. ولی نه، اینا هر دوشون متوجه قضیه نشدن. این جامعه عامل پیوندش نه اقتصاده، نه عرض کنم که مذهبه. مذهب در جامعه قبیله‌ای بعد از خون به وجود میاد. به اینه که ما میبینیم پیامبر اسلام در جامعه قبیله‌ایش سعی میکنه سران قبیله رو متقاعدشون بکنه. چرا؟ چون متعدد بقیه جریان مسلمه کذاب رو میدونید دیگه. جریان مسلمه کذاب رو بکنید که طرفداران مسلمه به مرده که ایشون دین عوض میکنه دین عوض میکنن. این یه واقعیتیست. مذهب در این جامعه، پس این عامل پیوند در این جامعه مذهب نیست. بگین هر دو جامعه داره مذهب مشترک باشد جامعه رو تشکیل میده، نمیتونیم بگیم. یا بگیم آداب رسوم مشترک، نه، آداب رسوم مشترک اینجا تا تاثیر خون به وجود میاد. یعنی تعصب مشترک هست که آداب رسوم مشترک رو بعدا ایجاد میکنه. دومین نوع تعصبی که معمولا جوامع تشکیل میدن و موجب تشکیل جوامع هست، نژاده. بحث نژاد رو از قدیم الایام تر بوده، ولی تر اروپا گوبینو مطرح کرده. گوبینو میدونید که دیگه یک آدم نجات پرست آلمانی بوده که ایشون مثلا نجات رو مطرح کرده. ولی این بحث بوده، یعنی وقتی ما بینیم قرآن مطرح میکنه نجاتی مطرح نیست، معلوم بحث نجات بوده دیگه. بسیار از جوامع در اثر نجات، یعنی مجموعه انسان هایی که به لحاظ فیزیولوژیک اندامی همگون هستن، اینو بهش میگن یک نجات. نژاد مبتنی بر رنگ است و ساخت جسمی انسان و وضعیت فیزیولوژیک انسانه. یک مقدار زیادی در جوامع بر اثر تعصب نژادی با هم دیگه تشکیل جامعه رو میدن و مثل جامعه سیاهان، جامعه از کنم زردپوستان، جامعه از کنم که سفیدپوستان، این یک سری جوامع تشکیل میدن. در یک دوره خاصی جامعه رو میشه گفت مجموعه انسانهایی که در اثر نژاد مشترک، ولذا اینه که در تعریف جامعه گاهی میبینیم این جمله رو به کار میبرن، ولی بلافاصله به این اشکال روبرو میشیم که خب ملت سوئیس که از یک نژاد نیست که، از یک جامعه است. میبینیم نه، با این تعریف روبرو میشیم که نقص داره. گاهی تعصب در اثر سرزمین مشترک به وجود میاد. این ناشی از غریزه وطن دوستی و حب وطنی است که انسان داره. یه غریزه در همه انسان‌ها وجود داره که در جایی که زیست میکنه بهش علاقه پیدا میکنه. معمولا در سرزمینی که ساکن میشه اون رو سرزمین خود میدونه، احساس خود همگانی میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم هر دو جامعه‌ای داره سرزمین مشترک باشه، اینجاست که میتونیم بگیم جامعه رو تشکیل میده مجموعه از انسان ها که داره سرزمین مشترک، ولی در حقیقت جامعه مجموعه از انسان ها که بر سر سرزمین داره تعصب مشترک هستن، نه اینکه مجموعه از انسان ها که داره سرزمین مشترک هستن. پس بنابراین ملت اسرائیل، ملت اسرائیل که نداره هستن، این مردمی که تو فلسطین زندگی میکنن، پس مردمی که در فلسطین زندگی میکنن چون تعصب مشترک روی سرزمین مشترک ندارن، نمیشه بهش گفت یک ملت. این جامعه رو تشکیل نمیدن، باید جامعه داره چیز مشخصه باشه دیگه. گروه دیگر معتقدن انگار تعصب در اثر منافع اقتصادی به وجود میاد. گاه انسان ها میدونن نیازهای مشترک دارن، برآوردهای مشترک هم دارن، ثمرهای مشترک دارن، بهره های مشترک دارن، و همین بهره های مشترک خب یک طب انسان هم غریزه بودن، غریزه اقتصادی بودنشه دیگه. یکی از غریزه های مهمی در انسان اقتصادی بودنشه. انسان هر کی میدونه در مسئله اقتصادی بهش معاونت میکنه، کمک میرسونه، دوستش داره، ولی اگه هر دو ببینه یکی دیگه در تامین منافع اقتصادیش وحدت داره، احساس محبت میکنه، احساس یگانگی میکنه. گاهی اقتصاد در بین خانواده اختلاف میاندازه، عامل وحدت برادری از بین میبره. گاهی میبینه اگه بین دو تا برادر سر چیزی، سر مسئله اقتصادی دوگانگی درست به وجود میاد. گاهی میبینه نه، عامل اقتصادی خودش تحکیم میکنه عامل خانوادگی رو به تعصب مشترک. و همین مسئله بود که آقای مارکس رو به توچار اشتباه کرده دیگه. مارکس در قرن 19 بود، در قرن 19 چیزی که در اروپا وجود داشت تعصب اقتصادی بود. انسان اساسا ظلم ستیزه. من ساعت رو به ما اشاره میکنم، ما ساعت رو میانم پنج دقیقه بزرگواری بکنم. چیزی که در اروپا وجود داشت ظلم اقتصادی بود. انسان اساسا ظلم ستیزه. ظلم ستیزی یک از خصوصیات درونی انسانه. انسان از انسانیت مسخ مشه، حالا که ظلم ستیزی داره، هر چیزی که نمود ظلم ببینه باش ستیز میکنه. نمود ظلم گاهی نمود فرنگیه، گاهی نمود سیاسیه، گاهی نمود اقتصادیه. در زمانه مارکس نمود ظلم نمود اقتصادی بود، ولذا در اون موقع در بین کارگران که در تحت فشار اقتصادی سرمایه‌داران بودن یک همبستگی احساس میشد، ولذا مارکس فکر کرد که عامل تعصب و پیوند اجتماعی اقتصاده، و بنابراین طرح داده که جامعه نمیشه گفت جامعه از مجموعه از انسان ها که در یک سرزمین هستن، چون در بین آنها استثمارگر و استثمار شونده نیست هست. جامعه مجموعه از انسان ها هست که با هم داره منافع اقتصادی مشترک هستن، به قول ایشون در یک طبقه اقتصادی قرار دارن. این رو بهش میگفت جامعه. اما میبینیم که در جنگ جهانی دوم کارگرای روسیه با سرمایه‌دارای روسیه، با کشاورزای روسیه رفتن به جنگ کارگرا و سرمایه‌دار و کشاورزای آلمان. این تعصب هم وجود نداشت. پس گاهی جوامع داریم، جوامع اقتصادی. شما بله الان شما جامعه رو نگاه کنه، مثلا جامعه اصناف بازار داریم، خب اینا یک جامعه هستن، بله تعصب مشترک دارن، اینا یک نوع جامعه تشکیل میدن منتها بر اساس این نوع تعصب. خب زیاد برادر اشاره عمام میکنم، من پس فعلا بس رو خاتمه میدم تا قسم دیگر رو انشالله بعدا تمام کنم. این صلوات ختم کنم.